بسم الله الرحمن الرحیم. آقا لطف بفرمایید اول فصل سطر پنجم ششم اونجا که داشت آقا لأنه کان ضعیفاً فی قومه و هم اغویا، اون شدید رو یه واو و الف جمع پیشش بگذارید که شدیدل حجاب بودن و هم اغویا او شدیدل حجاب، یه واو و الف جمع. و بعد آقا این عبارتی که دیروز عرض کردیم که لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، عرض کردیم آیه من نداره، آیه سوره نحل است، آیه 71 من نداره، آیه در دو جا تکرار قرآن آمده، در مورد دوم سوره حج است آیه ششم که من داره، بنابراین اون خط زدن من درست نیست، صحیحه. و ما بعث نبیون الا بعد تمام الاربعین، این هم آقا از اون اسرار نظام هستی و از اون امور تکوینی سر القدر خیلی عجیب فرمایشاتی در این باره دارند آقایان. ما فکر میکردیم که دور میشیم برای اونها وقت را، برای اون مطالب وقت را نگیریم، مطلب کتاب سنگینه، حل که بشه اونها خود به خود. ما این موضوع را یکی از عیون این عیون مسائل که نوشتیم خود همین حرف اینجاستش که انسان اصلا به 40 سالگی رسید و انبیا همه بعد از اتمام 40، اون هم نه این که به خود سنه 40 مبعوث به رسالت شدن، با اینکه ابتدای شکست جسمانی و انکسار جسمانی سن به 40 سالگی دیگه نشاط آدمی باشد، 40 سال 40 چون بگذرد ریزد پروبال، دیگه قوا رو به ضعف و انکسار میره و انبیا همه بعد از اتمام 40 مبعوث شدن. البته موضوع بحث محفوظ هست برای آقایان، یعنی فاستر به ما تو عمر در این وقت بود، نه اینکه پیش از اون مثلا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، نه اینکه پیش از اون به تبعیت از دین دیگر بود، اینها راه نداره، چون دین دین اوست و ان دین عند الله الاسلام، و میدانید که همه انبیا از مشکات نبوت ختمی استضاحه می کردن و اصل دین خود خاتم است و حقیقت خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم. یه وقتی به عرض رسوندیم که بحث شریفی جناب شیخ طوسی در عدت الاصول عنوان کرد و همون بحث را مرحوم میرزای قومی صاحب قوانین در قوانین عنوان کرد که آخر جلد دوم قوانین قانون الحق ان نبینا صلی الله علیه و آله و سلم کان قبل بعثته علا دینه، این حرف را ایشون اونجا عنوان کرد و فرمایشات قوم را پیشکشون، و پیش از ایشون جناب شیخ طوسی در عده این بحث شریف را پیاده فرمود و البته این طورن بعد غرض در مقام تشریع مأمور بشون خطاب برسد فاستع به ما تؤمر بعد از 40 باشد، اتمام 40 باشه فرمایشیه و نبوتشون بله اون حرفی است دیگر. الان ما در این فرمایشی که میفرماد همین عبارت و ما بعثه هست، مبعوث شدنشون این وقت بود، بله حرفها گوشه کنارش درست محفوظ بوده باشه. خب حالا بعد از اتمام اربعین، ابتدای ظهور نقص بدنیه و داره روبه انکسار و شکستگی میره و از اون جهت حالا مقام انبیا که به جای خود اونها دارای نفس مکتفیان، حالا انسان ها آحاد رعیت دون اون مرتبه رو میدانید که تا اربعین انسان 40 سال، حالا خود این اربعین در او هم حتما سری هست و هست، آدم در 40 سال این همه گرم و سرد دنیا رو میچشه، نشیب و فراز میبینه و این همه احوال براش پیش آمده و از دیگران میبینه، قطعاً در 40 سالگی یک انسان پخته میشه، خیلی جهان دیده و تجارب دیده هست. دیگه از انسان 40 سال بگذره با این همه نشیب و فراز روزگار متنبه نشه، آگاه نشه، پخته نشه، پس کی باید بیدار بشه؟ لذا حدیث شریف دارد که اگر کسی 40 سالش گذشت و به همون بهیمیت و درنده خویی و حیوانیت و غفلتش هست، شیطان میان دو ابروی پیشانیش رو میبوسه و به او میگوید، نازشم میکنه، رفیق خوبیست برای او، به او میگوید پدر مادرم قربان تو که دیگر رستگار نخواهی شد. خب راسته، کسی که 40 سال این ملکات رزیله این تو در او رسوخ کرده که چون این افریتیست، در 40 سالگی مسلم که روی رستگاری رو نمیبیند و کار آسانی نیست که بعد از این بخواد با این ملکات خودش به جنگه. بله، حالا فرمایشاتی که در این باره به جهات عدیده راجع به اربعین و سن اربعین و بعثت انبیا بعد از اتمام اربعین آقایان دارن. خب حالا، و ما بعث نبی جون الا بعد تمام اربعین و هو اربعین زمان و اخذهی فی نقص و ضعف. این اخذه به معنای شروع، زمان اخذهی فی ضعف فی نقص و ضعف. بله، حالا در این وقت مبعوث به رسالت می شوند که حالا تکوینن خیلی چیزها را دل آدم مثلا جان شما می خونه که خودش پخته تر می شه، مردم بهتر گوش می کنن، در پیشگاه چنین کسی عقل خضوع پیدا می کنه و یک شاب به مثلا در اون بحران فرد مثلا جهاتی راجبه امور نفسانی دنیوی یه مقداری تبا تعبی داره، اما یه انسان پخته در سن 40 سالگی و اینها نفوس نسبت به او سر تسلیم دارن و تواضع دارن، پذیرایی مثلا بهتر میپذیرن و جهات دیگر در این باره. و به زمان و اخذهی فی نقص و ضعف فلهازا که چون بعثتشون ما بعث نبیون از حدیثه رو که نقل فرمود، بعد این صورت حدیثه که بعد تمام اربعین است، فلهازا چون اربعین زمان نقص و ضعف شروع در نقص و ضعف، قال حضرت لوط فرمود، برای اینکه ایشون هم محکوم به همین حکم دیگه، بله، در 40 سالگی مبعوث شد، قال لو ان لی بكم قوه، لو ان لی بكم قوه ما كون ذلک یطلب همتا مؤثره. ما كون ذلک، حالا علاوه بر این که اون سنش در اون سن ایجاب میکند که لو ان لی بكم قوه، بله، علاوه بر این، مع کون ذالک، یعنی این اخذ در نقص، مع کون ذالک یطلب همتا مؤثره، یعنی قوه جسمانی الان طلب نمی کنه، بل همت مؤثره، بل این وقت می خواه. معناه ظاهر و انما کانت البعثت و بعد تمام الاربعین لان احکام نشأت العنصریه غالبتون علا احکام نشأت روحانیه فی تلک المده، در اون مدت اربعین، در اون 40 سال تا 40 سالگی و یه مقداری تبا و نفوست. بله، حالا از این تعبیرات خودمون تعبی دارن در مثلا تسلیم شدن و کرنش کردن و سرفرود آوردن در مقابل یک شابی که برای زمان مثلا توجهش به طبیعت و دنیا و جهات دیگرش هست، توجه این سویش غلبه داره به حسب اکثر. حالا ولو این که انبیا مسون و معصوم و محفوظی از این حرفا هستن، رو جنبه متعارف اکثری عرض میکنیم. و القوت طبیعیه مستعلیتون علی القوت روحانیه، برای در این مدت 40 سالگی قوای طبیعی مستعلیست، غلبه دارد علی القوت روحانیه. بله، جوان هست، اونها غلبه دارند. به حیثو لا یظهر اثرها الا احیانا، اثر روحانیت الا احیانا. ولذالک یقلب السواد ایضا فی تلک المدت علی الشر. اینها رو، اینها از اون فرمایشات و از اون حرفات و چیزهایی هست تا کسی بتونه که سر تکوینیات را، اینها را درست مثلا متوجه بشه. که ان آقای شارح میفرماد همونطوری که این مدت اربعین مدت توجه به طبیعت است و میدونید طبیعت دامنه عالم نور و عالم صفا هست و عالم جسمانیت است و لیل است، سواد است، ظلمت است. بله، به همین جهت هم خود ظاهر عنوان باطن است که حتی اون شعرش سواد برش، شعرش غلبه دارد که به اقتضای طبیعت، همونطوری که الان طبیعت جسمانی است و ظلمانی است و تیره است، مویش همینطور و از اون سن که بالا آمده یه توجهی و حالتی بخواهد و نخواهد. بله، میبینه نوعاً که به سوی باب توبه میآیند بعد از اربعین و سن بالا آمده و همه چی گذشته و اینها، تازه یواش یواش داره افاقه حاصل میشه. حالا اوائلش حرفی از توبه نمیزنن، کم کم میان پیش آقا و یه استخاره بفرمایید و حالا تا به حال که این حرفا نبود، حالا کم کم استخاره و تا یواش یواش میبینی که برای تن در داده حالا به توبه. حالا جناب عالی هم بهش میفرمایید که برای رضای خدا بفرمایید الان توبه نکنید. حالا ما توبه نکنیم، ما چی کار بکنیم؟ بله، و چه کاری از شما ساخته هست که الان بخواید در این سن 50 سال، 60 سال، 70 سال رسیده بخواید توبه کنیم و اختیار هیچی رو نداره. بله، حالا در اون وقت مطابق طبیعت که تب توجه به طبیعت داره، سواد هم ظاهر عنوان باطن و سواد بر شعرش غلبه دارد که طبیعت ظلمته این سوئیه. و وقتی از اون سن بالا آمده، بله، حالا جان اون سویی میشه و شکست در افکارش، در حالاتش، در وضعش، اعراضش از این نشأه خود به خود و پیش میاد دیگه. حالا به فرض مثلا بگوید که ما از دنیا اعراض کردیم و نمیخواهیم، حالا دنیا به او میخندد که حالا بیا و بخواه، مثلا میخواد بخواهی میخواد چه کار کنی، مثلا این طور حرفا. فی تلک المدت علی الشر، بعد میبینی که بیاض غلبه پیدا میکنه که حکایت میکند از آن، بله، اون ظهور و روشنایی و شکستگی و توجه و اون غلبه روحانیت از اون سو. والحکمت فی هذه الغلبه و اختفاء القوى الروحانیه تکمیل النشأتین و تحصیل السعادتین. بله این طورم هست که بالاخره اگر چنانچه به اون نحوه این نحوه نباشه، اگر این در تا 40 سالگی به همون حالت مثلا بعد از 40 سالگی بوده باشه، بقای نسل آدمی نمیشه و نظام باقی نمیمونه و الخ، باید نشأتین و دایر بوده باشه، تکمیل نشأتین و تحصیل سعادتین. لأن رب کما یرب و ظاهر فی ذلک الزمان یرب و باطنه ایزن، که تحصیل کمال میکنه، معارف میکنه، هم ظاهر را هم باطن را، بر هر دو را باید قوای روحانی قوی بوده باشن که مرکبش باشه، او را بکشانند این ور اون ور ببرن، تحصیل معارف هم بکنه، هر دو طرف را باید قوای روحانی قوی بوده باشه، هم بقای نسل مثلا نو بوده باشه، هم بتواند با این مرکبش به سوی معارف شتاب کند اینها، بعد که دیگه حال این نداره که بتونه چیزی مطالعه کنه، چیزی بخونه، بنویسه، مرد عبادت بوده باشه، حالا که دیگه سن بالا اومده، حالا راه که میره پاهاش لاملفلا مینویسه، کجا میتونه که این به مثلا قدمی برداره که کاری بکنه، چیزی بخونه، چیزی بنویسه، درسی مثلا بحثی نمیشه و گذشته دیگه. زمان کسب تا اون وقت بود دیگه، سرمایه رو تا بچه به دست آورد آورد. لأن رب کما یرب ظاهر فی ذلک الزمان یرب الباطن ایضا، و لما کانت نشأة دنیاویه منقضیتا متناهیتا یتوجه تلک القوه الى الضعف الى ان تفنا و لکون الاخره دائمتا ابدیتا تزداد القوه الروحانیه الى ان ینتهیه الى الکمال المقدر له الى ان تنتهیه، اون هم بله ینتهیه نباید بوده باشه، الى کمال المقدر له. حالا این هم این رید هم خیلی رید شیرین که الى الکمال المقدر له، که این رید رو پیشترها هم فرمایشی فرمودن که همه دارن به سوی کمال مقدر خودشون میروند به اختزای عین ثابتشون. و قوله تعالی لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اشارتون بله لکی لا یعلم، ما حالا عرایزی که دیروز تقدیم داشتیم حالا به همون بزان، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اشارتون الى فناء قابلیت آلت التی، آلت که بدنه، بله بدن نفس هست، پس از 50 نباشد تندرستی، بسر کندی پذیرت پای سستی، چو 60 آید نشست آید پدیدار، چو 70 آید افتد آلت از کار. دیگه جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید، دیگه از کار می افته. الا فناء قابلیت الالت، دیگه بدن نمیتونه که بکشه. التی بها یظهر العلم فی الخارج، التی بها به این آلت یظهر العلم فی الخارج، لا ان الناطق یترو علیها الجهل بعد العلم. البته این همونطور که عرض کردیم این لام برای غایت ذاتی، بیان غایت ذاتی نیست که لغو در فعل حکیم لازم میاد و جهات دیگری که اشاره کردیم دیروز، بل همینطور اینها جعل اینها غایت بلرزه، نه اینکه خدای سبحان آفریده و بدوید و زحمت بکشید و معارف تحصیل بکنید که سرانجام اینه که هیچی نه، همه چیز شما هیچی ندونی، که غلطه در پیل حکیم. این همونطور که عرض کردم از جنبه بروز و ظهور در خارج بخواد به این سو خودشو نشون بده، این بدن میخواد، و از اون جنبه که خودش هرچه هست خودش رو ساخته، خودش رو هرچه هست ساخته، حالا این آلت نمیگذاره که اون معارف رو در این نشأه پیاده کنه، ظاهر کنه، اینجا بخواد او رو مثلا بنگارد، بیان کند، ببیند، چشم دست اینها اجازه نمیدن، خودش واقعیتش رو دادارا هست. ممکن یه آسیبی برای دستگاه مغزش مثلا پیش بیاد، فرتوت بشه، نتونه که حقایقش رو در خارج پیاده کنه، مثل اینکه چشمش آسیب ببینه، ضعیف بشه، نتونه ببینه. معناش این نیست که اصل قوه و منه رو نفس ناطقه نداره. با اون همه بله فرمایشات دلیل عقلی، قرآنی، روایی الی ماشاءالله. حالا ایشون وارد در بحث به صورت سنگین نشده، همینقدر اشاره کافیه و خوب اشاره هم هست. لا ان الناطق، اینجا عبارت درست باشه، لان غلطه، لا ان الناطق یترو علیه الجهل و بعد العلم و الا ما کان یبقى العلم بعد المفارقه، بعد از مفارقت بله از آلت یا بعد از مفارقت اون ضعف و اینها از بدن. پس چرا علم آدم میبینه همه عود میکنه، یه ضربه دیده، یه قشفه، یه خوابی، شبیه خوابی، خوفی اینها پیش آمده و ذهول به لحاظ پیاده کردن معارفش رو در این نشأه راده پیش آمد و اون برطرف شد، میبینه همه حاضره، همه را داراست. غرض از این مفارقت میشه هر دو وجه معنا کرد. بعد از مفارقتی از این نشأه که راست سوال داره، جواب داره، پس این که همه چی از او گرفته شده، به کلی پاک شده، هیچی نداره و محو شده، و پس سوال و جواب اینها رو و برای اینکه چیزی نمیدونه که هیچی نداره و هیچی نمیدونه، چه سوال و چه جواب اینها. مثلا این یه وجه از این حرفا تا اندازه به صورت خطابی و بفرمایید نخیر این هم چرا خطابی باشه. این یه بچ یا عرض کردیم بعد از مفارقت امراض و بیماری و موانع و اینها میبینی که حقایق رو اونچه که داره همه پیش آمده و داراست. فا این قلت فما یمنعه من الهمت المعصره و هی موجودتون فی سالکین من الاتباع و رسول و اولا بها قلنا صدق. خب حالا فرمودید که معکون زالکه یطلبو همتن مؤثره. خب این همت مؤثره را ایشون می فرماد سالکین دارن، اتباع دارن، اتباع این بزرگان، پیروان سفرای الهی. این همت مؤثر که العارف یخلقو به همت، ولی این همت رو اینها دارن. و چطور؟ اینها با اینکه اتباع هستن و سلاک هستن، اینها همت دارن، همت مؤثره. و چه شده که فرمودید مع کون ذلک یطلبو همت المؤثره درباره انبیا، مثل حضرت لوط پیغمبر سلام الله علیه، وقتی که اتباعشون داشته باشن، اینها که باید به طریق اولا داشته باشن، و رسولو اولا بها. بله قلنا صدقته، همونطور که دیروز اون موارد را یاد داشت فرمودید، اینها همه را پهلو هم بنشونید، جمع بفرمایید، از صاحب الامر، صاحب الهمه و مراتب همت، الان فرماشاتی که داره بله کار میرسه و اشاراتی میفرماد که عبارت میخونیم، اینها همه را پهلو هم بگذارید، کار میرسه خیلی. باری حالا شروع میخونیم، بعضی از اشارات برز میرسانیم. و هیه موجودتون فی سالکین من الاتبا و رسولو و به حالیه، و حال این که رسولو اولا به ها به همه. قلنا صدخت ولیکن نقصک علم آخر. بله این ور سفرات رس خوندی، راسته اتباع و سلاک دارن و رسول اولا هستن به داشتن همت، صحیح، اما نقصه که علمون آخر، اون ور سفر رو درست نخوندی. و آن این که و ذالکه ان المعرفت لا تترکو للهمت تصرفا. چطور آقا اون پیشترها؟ بله حالا سوال پیش میاد، هر پیش میاد، فعلا اجازه فرمایید مطالب ایشون رو بخونیم. عرایضی پیشتر تقدیم داشتیم و دیگه تأمل می‌فرمایید. اون پیشتر نبود که هر کسی رو، هر کی رو اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. اون کجا همین مباحث در کجا بود دیگه یادم نیست که به عرض رسوندیم که حضرت وصی صلوات الله علیه بعد از اونی که ضربه رو دید و پسر ملجم رو دستگیر کردن، اینها او را که آوردن خدمت حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه، بعد ایشون رو کرد به ابن ملجم که موقعیت حضرت وصی را بنا کرد بیان کردن و فرمایش فرمودن که چه چیزی ایجاب کرد که شما چون این ضربه‌ای به بر ایشون وارد کردید. اون جهنمی یه حقیقتی از نهاد او برخواسته و از عین ثابتش خبر داده و اینها هست هست، از باطنش و از عین ثابتش خبر داده. به آقا عرض کرد که گفت که اف انت تنغزو منفی النار یا منغزو منفی النار، اف انت تنغزو منفی النار، تو میتوانی که جهنمی را برای این نجاتش بدهی؟ و دیگه خودش میفهمد که کار غلط و دوزخیه و جهنمیه و فعل شیطانیه و شیطان بود این کار را کرد و جهنم بود این آتش روشن کرد. اف انت تنغزو منفی النار، به حضرت امام مجتبی فرمود اینطور. بله، و همین معنا را بیاورید که میبینی انسان سطحی ساحل پیما ایشون فکر نکرده و قدمی از عرصه طبیعت فراتر ننهاد. او میاد امور را همینطور که انت بشر المثلونا، و شاید قرآن هم میخونه و اونها رو نکوهش هم میکنه که اونها به انبیا گفتن که بله که انتون بشر المثلونا مثلا، و خودش همین عمل رو انجام میده. یعنی مثلا بیاد درباره علم انسان کامل صحبت بکنه به خوبی و میاد اوضاع او رو با اوضاع خودش قیاس میکنه و هم به همین صورت ها به همین حرف ها که او هم یه بشری مثل ما و ما مثل او، و احوال و اوضاعی که برای خودش پیاده میکنه میبینی برای انسان کامل کذایی پیاده میکنه. اینی که خودش لوح محفوظ خلیفت الله، این آقا اون طرف رو نمیخونه، از باطنش بیخبره، به همین ظاهر امر که خب بله داشت میرفت به مسجد و به الله. ایشون اگر آگاه بودن، آدم عاقل چرا و این قرآن که فرمود ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و این آیه رو حفظت شیئا و قابتم که اشیاء و هاکزا راجبه سفرهای الهی دیگر. و خداوند درجات جناب علامه هلی را رضوان الله علیه متعالی بفرماید. ایشون یه سوال جوابی و یه مجموعه جنگی سفینه چند تا رساله و این ها سیاست این مخطوطات بند پیش منه، و یک جا سوال و جواب پیش میاد و اونجا جنابیشون سوال میشه راجب علم امام و اقدامشون، مثلا رفتن حضرت وصی به مسجد و میداند که اون شب اون حالاتش و فرمایشاتش و اینها، و میداند که شب و چنین حادثه‌ایه. بعد از اون سوال میشه، بعد ایشون اجمالاً به طرف جواب میفرماد، اجمالی خیلی شریف و سنگین، که ما نمیتوانیم عالم اونها را با عالم خودمون قیاس کنیم، سرمون نمیشه، حالیمون نمیشه. الان شما دارید عمری زحمت میکشید و زحمت کشیدی و در راهید و در کاری، حالا در چندین رشته آمدید و صاحب رأی و قوه و منع و اجتهاد هستی، هر چه بخواید این قوه اجتهاد را برای عوام پیاده کنید نمیشه، راه نداره. این خیال میکنه که شما مثلا فرض من چه هدایت منبر هست کردی، نمیدونه که این قوه چیه، منه چیه، استنباط چگونه هست و چطوره. نمیشه گفت نسبت اون نوابق دهر را، نوابق دهر را، همونهایی که به مقامات عالیه علمی و عملی رسیدن، صاحب قلمن، صاحب تصنیفن و در رشته های گوناگون صاحب منه و قبو و اجتهادن، بعد اینها را بخواهید با سفرای الهی بسنجید، مثل این است که بله مثلا عوام را دارید با مجتهدین قضایی میسنجید. اینها ما از عالمشون بیخبریم و لااقل این آدم ساده لو که دست به قلم میکنه و از این چیزها و از این حرفها بله خیلی چیزها مینویسند و مینویسند و نمیدونن حرف کجاییه و حرف نشنیدن و پیش خود قیاس میکنن و یک کتابی هم باز میکنن میخونن. خب عربی چیزی خونده ممکنه هم کتاب رو باز کنه و نمیدونه حرف چیه، واقعیتش آشنایی نداره و خیال کرده الفاظه درست شده و مثل اینکه حالا نحوس حرف خونده، قرآن هم باز میکنه و قرآن هم میخونه و خیال میکنه خونده و درست شده و به ترجمهش آشنایی داره. نه، یه دو تا لغت پیش آمده به کتاب لغت رجوع میکنه. اینطور چیزهاست به این صورته. بله خب حالا میشود که انسان به جایی برسد، صاحب همت هست، دست تصرف داره، خیلی کارها میتونه بکنه و ولی الله انسان کامله و او کسیست که ارواح عوالم که موکل زمینن، موکل دریان، موکل جبالن، موکل افلاکن و هاکذا، اینها که موکل ملائکه موکل هستن از جانب خداوند سبحان برای قوای عالم. اون هم تازه به تعبیری که دیگه لفظ نداریم در مقام کثرت، اینطور اگر اون رمز اسرار هستی و بیان قرآن عاید آدم نشود، اینها بوی کثرت و تفرقه و به صورت یک اداره و این آقا رو مأمور کردن بر اینجا و این موضوع رو با شما اداره کنید و شما نماین، اینها را نباید هوه هوه به امور مادی و کثرت و تفریقی این نشأه قیاس کرد. این نشأه اینها احکام اینجا رو همونطور که بارها عرض کردیم باید ذلی دانه و معنای ملائکه و قوا را در نظام هستی با اینکه مادی نیستند و کثرت، این را بارها به عرض رسوندیم و اشاره کردیم، یه دو جای اسفار این حرف رو داشتیم، اینجا چند بار عرض کردیم و اینها رو جمع‌آوری کردم در یکی از این نکات هزار یک نکته. همین اصل رو که ماورای طبیعت با اینکه مجردند و یک عالم وحدت، کثرت قوا و ملائکه و این حرفا میگیم چگونه است، به چطوره، بله اینها رمزه، اینها سره، اینها به همین الفاظ عادی متعارف نیست آقا که غرض. حالا این ملائکه، این قوا، این ارواح در اختیار او هستن، او بخواد تصرف در ماده کائنات کنه میکنه، بخواد همه رو برداره بر میداره، بله، ولیکن صاحب همت هست، اما آخه یه چیزهایی هست اون ور سفر رو میخونه آقا، نه او بخواد که تصرف کنه تصرف میکنه، ولیکن که تا به سر قدر آشنا شدن و اون رموز آگاهی مقام ولایت رو به دست آوردن، بله این کار آسانی نی، مگر اینکه باز موکول کنیم به خودشون، مقدمات حرف درست بشه، امام شناس بشویم، کتاب شناس بشویم و پیغمبر رو بشناسیم و توحید قوی بشه، کار درست بشه و بدونیم انسان کامل چه کسی است. او کسی است که میتواند مانند خود مثال ها انشا کند و میتواند تصرف در ماده کائنات کند. اینجا چرا تصرف نکرده؟ مربوط به علم اوست. معرفت به تعبیر شریفیشون و ذالکن المعرفت لا تترکو للهمت تصرفا، معرفت نمیگذاره که تصرف کنه. چه میفرمایی؟ معرفت نمیگذاره. حضرت سید الشهدا بله میخواست تصرف کنه تصرف میکرد، میخواست اعمال همت کنه اعمال میکرد، بله. الان حالا ایشون که امام است و حجت الله. فعلا میبینی بعضی از آحاد رعیت را اسم میبره، این آقا را دادن یه کدی، یه کلیدی، مفتاحی بهش دادن، چیزی داره داشته باشه، بسیار چی به تو دادن، تو چیکار داری به نظام عالم، به کار خدایی. و اون معرفت باز میتواند، اما معرفت لا تترک للهمت تصرفا، نمیگذاره اینطور. فکلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمه. بله، عالم به سر القدر است و میبینید که باید اینطور بشه، میبینید که باید اینطور بشه. و امروز زمانش در این نشه منقضی شده و به این حادثه، به این پیش آمدن باید از این نشه رخت بربنده. این هست، این به سر القدر آگاهی دارد، این هست. چه میفرمانی؟ بله، یکی از آشنایان دوستان وقتی برای من حکایت میکرد، خدا رحمتش کنه، ایشون از یه آقایی از افراد کار کشته بله نقل میفرمان، گفت که ایشون گفت که فردا فلان خیابون، فلان ساعت، فلان خیابون من رو ماشین میزنه. و خیلی مزو تعریف میکرد، مرد کار بود، زحمت کشیده و استاد دیده و مراقب، مواظب و صاحب کرامات و مکاشفات، هر پای از ایشون میزه. بله، گفتش که اون شب گفت که فردا فلون ساعت در فلون خیابون و اونجا منو بیایید و بگیرید، ماشین منو میزنه و منو بگیرید و ببرید برای بیمارستان اینها. بعد گفتن که خب آخه شما فردا از خونه در نری، حالا چه کاری هست که شما در برید که اونجا شما ماشین میزنه؟ اینطور نیست، این اونجا فردای ماشین میزنه و میدونه و نمیدونم مربوط به عالم خودشونه و همینطور هم شده، بهشون ماشین زد و رفت و بعد بردن بیمار و مرحوم شده. و این برای بنده هزمش مشکله، مگر نفرمود برای طلقو بایدی که میره تحلو کرد؟ مگر بنا نیستش که تو میدونی که بحث این حادثه پیش میاد با خودت چرا از خونه در چه ضرورتی داره، چه لزومی داره؟ هضمش مشکل، حرفم زیاد پیش میاد. حالا اینها که آحاد رعیتن، بیاییم بفهمیم این دروغه، اینی که برشون نقل کرده دروغه، این دروغ. اما مقدماتی که داریم، مبانی که داریم راجع به انسان کامل، اونجا نمیتونید بفرمایید دروغه، اونجا نمیتونید خلافه. راجع به حجت الله نمیشه گفت خلافه، برهان اجازه نمیده، برهان در حکمش معصومه، برهان در حکمش معصومه، اجازه نمیدهد تکذیب را، تخطئه را، حق است، صدق است. و در این حال تصرف نکرده. فکلما علت معرفته نقصت تصرفه بالهمه و ذالک لوجهین، الوجه الواحد دو جهت لتحققه به مقام العبودیه و نظرهی، به کسر بخونیم، لتحققهی و لنظرهی و نظرهی الى اصل خلقه طبیعی. دیگه ایشون عارف به سر القدر و میداند این است و لیس الله، ایل ظهورهی به مقام العبودیت. بعد اینها هم دوست شیرینی داشتیم یادشون بخیر، از یه آقای نقل میکرد اینا تو کشتی سوار شدن، بعد به مشترب شده وضع دریا و اینها، به این همراهانش گفت که خاطر جمع باشید که ما غرق نمیشویم، به سلامتی همه به ساحل میرسیم اینها. بعد یکی از حضار به ایشون تو کشتی اعتراض کرد، گفت آقا شما اینجور آقا 100% حرف میزنی؟ آقا اگه آمد کشتی غرق شده چه میشه؟ گفت دیگه کی هست که دیگه از ما خبر برسونه که ما چه دروغی گفتیم، خلاف گفتیم؟ مثلا نعوذ بالله، میشود که در حریم انبیای اله و سفرای اله چنین پندارها و چنین حرفها؟ مثلا نعوذ بالله، چون نیش قلم رو طوری به کار میبرن که بله آدم وحشت میکنه و حرفهای میزنن که آدم میترسه و روی جهل خودشون و ندانستنشون و نمیدونن که این قلم و این نیش قلم چه مفاسدی به کار میاره. و میشه همچو چیزی که من حیث المجموع یه وقتی هم اگه حرفی زدن پیش آمد پیش، مثل این بابای تو کشتی، خب اگه غرق نشد در رفتیم، خب یه پوزی دادیم، گفت دیدی که حق با من بود، به شما چی گفتم که غرق نمیشویم اینا، اگه در رفتیم که یه پوزی دادیم و عنوانی به دست آوردیم، خب اگه غرق شدیم که دیگه کی هست که خبر برسونه که بگه فلانی دروغ گفته و خلافشاش اینطوریه؟ نعوذ بالله حلیم سفرای الهی. ایل ظهورهی به مقام العبودیه و هیه یختزل اتیانه به اوامر سید و تسلسل مولایشون خدایشون و تصرفو انما یکونو اندر ظهور به ربوبیت، تصرف اندر ظهور به ربوبیت. نظر شریفتون هست که پیشتر راجع به نبی و ولی که نبی کارهایی داره و او در مقام ولایت از چیزهایی میگیره، او را اونها را که معزون نیست به اظهار کردنش، که اون تشریع را نبی هست، انبا هست و اخبار تشریعن، اما در مقام ولایت بسیار چیزهایی گرفت که معزون به انباش نیست، اینها باید از دیگه تمیز داد آقا نه. و فرمایشاتی که این بزرگان عرفا در باره مقام ولایت حضرت ختمی دارن اونها اینطوره که در مقام تشریع فرمایشاتی معزون است، مخاطب فستر به تومر هست، به اون میزانی که خودش اصلا قسطاس مستقیم خودش اون میزان رو دارد و دا اون حد باید برساند و بفرماید و الا ماشاءالله چیزهایی که بله نباید تشریعاً بیان بفرماد، اونها مربوط به مقام ولی هست و شما بیایید در راه او و قدم بردارید به مقام ولایتش هرچی به شما دادن، نبوت تشریعی نمیدم به شما، اما نبوت انبایی به اصطلاح قوم اونطور که پیشتر داشتیم. لعنه انما ینت ظهور به روبیت لعن لسید المالک انجت سرف فی ملکهی لال العبد، و این میبیند عبد است و همتی دارد دارد و تصرفی نمی کند، ولی نظرهی که و نظرهی لام آورده سرش، ولی نظرهی الى اصل خلقه طبیعی و هو ضعف و العجز کما قال تعالی الله الذی خلقکم من ضعف. این یه وجه. ول وجه الاخر احدیت المتصرفه و المتصرفه فیه. خب این دیگه حالا یه مقداری فرمایش را باریک کرده و آورده به جای باریکی، که این دیگه سلطان و توحید در پیش چشم موحد خودش را نشون میدهد. بله دیگه در این مقام کسی متصرف باشه و دیگری متصرفون فیه در او تصرف کردن، اند ظهور سلطان وحدت و در این مقام فرماشی داره. فلا یرا علی من یرسلو همتهو در دویتش، فلا یرا علی من یرسلو همتهو که دو هازا و زاکر فیمنعه ذالک، این مقام احدیت و توحید و سلطان توحید این طور ظهور کردن، فیمنعه ذالک. خب حالا توجه بیشتر داشته باشی عبارت آقا همین طور که خوندم. و وجه الاخر داره حالا شرحش، ان العارف یعرف ان المتصرف و المتصرف فی فی الحقیقت واحدون، که انده برای قیام و ظهور سلطان وحدت است. و این کانت صور مختلفه، بنابراین فلا یرا این آقای عارف احدن غیرهو، چون انده ظهور سلطان وحدت است. فلا یرا احدن غیرهو این آقای عارف لیرسل همته علیه فیهلکه، خیلی خوب، فیمنعو فاعل یمنعو ذالک العرفانو المتصرف مفعول به مقدمه، المتصرف مفعول به مقدمه، فیمنع المتصرفه یعنی این عارف را، فیمنع المتصرفه چی یمنع ذالک العرفانو عبارت هم همینطور که خوندیم بقیه زیاده دیگه. فیمنع المتصرف ذلک العرفان از چی یمنعه؟ ان تصرفه. خیلی خوب، این فلا یرا علی من یرسل لا یرا، فالرؤیت رؤیت البشر و من مفعوله، فلا یرا علی من مفعوله و علی متعلق به قوله یرسلو. بسیار خوب، فلا یرا علی من یرسل که و علی متعلق به قوله یرسل، لا یرا کسی را که بله بخواد این همت خودش رو به او ارسال بداره، یرسل و همته او. و یجوز ان یکون الرؤیه به معنی العلم و من استفهامیه، ای فلا یعلم علی ای موجود یرسل و همته او علی سبیل القهر و الغضب فیهلکه او یا فیهلکه او، و لیس فی الوجود غیر و لیس فی الوجود غیره، که حالا این مقام ظهور سلطان وحدت است. یه وقت یه حالت اینطوری به این نحوه خیلی به تشبیه و تنظیر مال دورا دور مثلا میبینی که بخواد نسبت به فرزند خود مثلا بر اعمال غضبی بکند که این رفع دوئیت مانع شه و او را خودش را در فرزندش میبیند و دوئیت را بله مشاهده نمی کند و او را به جای خود، یه همچه تشبیه و تنظیری. و ایزن التصرفو انما یکونو بالجهت ربوبیه، فالمتصرفو ان قلنا انه ربون فلیس للعبد فیه شیئون و هو المالک رب یفعلو فی ملکهی ما یشا، و این قلنا انهو عبدون فلا یخلو من ان یتصرف به امر المالک، که این طورم هست به اذن الله برای متصرف هست. و این قلنا انهو عبدون فلا یخلو من انهو یتصرفو به امر المالک اولا، فا این کان بالامر علت تعیین فالمتصرفو ایزن المالک علا ید العبد و هو آلتون فقط عبد، و این کانه بالامر علال اجمال که و این کانه بالامر علال اجمال که اذن الله در او هست، که قول المالک اینطوری تصرف فی ما شد به ما شد. حالا این اندازه یه تصرف به ما فی ما شد به ما شد، یه همچه امر اجمالی بهش، بعد یه تصرف و تفصیلی رو میگه حالا من اذنی که دارم بله تصرف میکنم فی ما شیتو و به ما شیتو. فهو الخلیفه و هو ایزن مظهر الرب لا یفعل شیئا لنفسه، فان لم یفعل به امر المالک یعلم ان المتصرف فیه هو الحق الظاهر بله به تلک صورت اولا. و هو ایزن مظهر الرب لا یفعل شیئا لنفسه، فإن لم يفعل بأمر المالك فإن لم يعلم يفعل بأمر المالك يعلم أن المتصرف فيه يعلم أن المتصرف فيه هو الحق الظاهر بتلك الصورة أولى. فإن علم فهو ممن أساء الأدب مع الله فلا يكون تام المعرفة. خیلی حالا ما گفتیم که قول المالک که و این کان بالامر اون بالا و این کان بالامر و این کان بالامر الاجمال، فان لم یفعل به امر المالک اگر چنانچه به امر مالک نبوده باشه یعلم ان المتصرف فی هو الحق الظاهر بله. فإن لم يفعل اون آقای عارف به امر المالک سوال میشه که یعلم ان المتصرف فی هو الحق الظاهر به تلک صورت اولا یعلم. فإن لم يفعل به امر المالک آیا یعلم که ان المتصرف فی هو الحق الظاهر به تلک صورت کسرت اولا یا این معنا نمیدونه. فا این علمه که یعلم فا هو ممن اساء فا این علمه فا هو ممن اساء الادب مع الله، که چطور شده بی اذن او چنین کاری بکنه عبارت رو. فا این علمه فا هو ممن اساء الادب مع الله فلا یکون تام المعرفه، و این لم یعلم فهو الجاهل به مرتبت المتصرف فی و به جهلهی یرسلو همته علیه بالاحراق. اون وقت فالحاصل، پس آقا شده عبارت اینطور: فان کان بالامر علی التعیین فالمتصرف اذن المالک علی ید العبد و هو آلتون فقط، و این کان بالامر علی الاجمال که قول مالک تصرف فی ماشد به ماشد فهو الخلیفه و هو اذن مثل الرب لا یفعل شیئا لنفسه. حالا فان لم یفعل، این تا اینجا که به امر بود، فان لم یفعل به امر المالک، و باید سوال بشه که یعلم ان المتصرف فیه، در اونی که تصرف کرده، حتی اسم مفعول بخونی، ان المتصرف فیه در اونی که تصرف کرده اون کیه؟ هو الحق الظاهر به تلک صورت هست اولا. فان علم فهو ممن اساء الادب مع الله فلا یکون تام المعرفه، و این لم یعلم فهو الجاهل مرتبت المتصرف فی و به جهله یرسلو همته علیه بالاهلاك. یعنی همچو کسی، یعنی غرض اینه که میخواهد در این مقام کثرت معرفت و شدت توحید، بله، این حرف رو میخواد پیاده بکنه که اگر چنانچه آگاهی نباشه یرسلو، اگر این آگاهی وحدت سلطان وحدت نباشه، یرسلو همته که فالحاصل ان المعرفته تمنع العارف من التصرف و من تصرف من الانبیا و الاولیا انما تصرف بالامر الالهی لتکمیل متصرف فی، که اون جواب مقدره که خب اگر اینه که شما میفرمایید در این مقام توحید قضایی این آقا تصرف میکنه، اگر آگاهی دارد یا ندارد، اگر آگاهی ندارد که جاهله، اگر دارد که اساء الادب نسبت به حق سبحانه هون. خب اگر اینه، پس چطور جاهای دیگه تصرف کردن چطوره؟ خب اگر اینه که نباید غیری ببیند در مقام سلطان توحید، و اگر میداند که حق است که در متصرف و فی ظهور ظاهر هست که خلق را چون آبدان صاف و زلال، پس چطور آمده انبیا میبینیم که تصرف در دیگران میکنن؟ حالا که تصرف میکنن از این دو حال به در نی، آیا میدانن که مظاهر حقن اینها یا نمیدانن؟ الکلام بعد جواب میدهد که در اونجا که اینها تصرف میفرماین، باز به یه نحوه، به یک وجه مربوط به عالمشون، به علمشون، به امر خداییست که متصرف فیه را به کمالشون برسانن، ولو این که متصرفی از اسماء، مثلا از مظاهر اسماء حسنا نباشن، و به یه تعبیری اقتضای عین ثابتشون اینی که به اصلشون، به کلشون برگردن از اونی که پیشترها داشتیم، که هر کسی، بازم همین درس امروزم میفرماد که هر کسی باید به کمال خودش برسه، چه مثلا اونی که ولیه، چه اونی که شقیه، بله، چه اونی که بهشتیه، چه اونی که دوزخیه، به کمالشون باید برسه. پس آقا اینجا فرمایش این عبارت در این مقام این شده که این آقایی که در مقام سلطان وحدت است غیری نمیبیند. حالا با ندیدن غیر، این نمیتونه با ندیدن غیر، غیری نمیبیند تا ارسال همت کنه برای اهلاك غیر. خیلی خوب، این که غیر نمیبینه، حالا اگر بخواد که ارسال همت بکنه و تصرف بکنه، از این دو حال به در نی، آیا میداند که متصرف فی از مظاهر حق است و اساء ادب به حق کرده یا نمیداند؟ درست که در هر صورت اشکال پیش میاد. اون وقت چه میفرمایید درباره انبیا؟ اون تصرفی است که یک نحوه اذنی خودشون دارن با عالم خودشون که متصرفی را میخوان به کمالشون برسونن. اجازه بفرمایید که باز عبارت رو یک بار بخونیم که خود پیش خوردیم. و این کانل و این کانل امر و هو از اونجا و هو ایزن مظهر الرب لا یفعل شیئا لنفسه فان لم یفعل بامر المالک یعلم ان المتصرف فيه هو الحق الظاهر بتلک الصوره اولا فان علم فهو ممن اساء الادب مع الله فلا يكون تام المعرفه و این لم یعلم فهو الجاهل مرتبه المتصرف فيه و به جهلهی یرسلو همته علیه بالاهلاق فالحاصلو ان المعرفه تمنع العارف من التصرف. خب پس چه می فرموده با تصرف انبیا و من تصرف من الانبیا والاولیا انما تصرف بالامر الالهی لتکمیل متصرف فی هر که هست حالا ولی باشه یا شقی باشه و شفقت علی و این کانت صورت و صورت الاهلاق ظاهرن صورت اهلاکه اما باطن یه داره به اصل خودشون میرسانه به این معنا. خیلی خوب وقتم که به سر آمد.